Salam alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مفهوم اعانت علی الاثم بود و با توجه این که به مفهوم عام دچار محظوراتی می شد و مواردی که قطعا نمی شد بهش ملتزم بشویم آیون فرمودند محقق ثانی به بعد که در مفهوم اعانه علی الاسم قصد شرطه، یعنی به ان یکون به قصد اعانت علی الاسم. و خب مرحوم شیخ نقل کرد و گفتگوهای بعدشو که قبلا نقل کردیم تا به اینجا بحث رسیدیم و برگشتیم بعد از اینکه حتی اون مواردی را که شیخ به عنوان یک نقض مطرح می کرد فرمودیم اونا قابل جوابه، ولی در این حال اصل مطلب مورد سؤاله که این قصد از کجا داخل در مفهوم اعانه شده. اعانه کلمه ایست، لفظی است مشتق از اون، باب افعال. اون یک واقعیت، اعانه هم دلالت بر صدور از فاعل میکنه، اما اینکه درش قصد شرط باشه از کجا در آمده، چه وجهی داره. عناوینی که وضع میشه برای به اصطلاح یک واقعیت خارجی واقعی، فعلش مربوط به همون واقعیت خارجی است. خمر شربه حرام، شرب الخمره حرام. حالا سوا ان قصد بها شرب الخمر ام لا، شرب خمر واقع می شود، قصد درش دخالتی ندارد، چه وجهی می تونه داشته باشه. و به این لحاظ است که خب این بحث بعد از اون همه گفتگو در بین بزرگان در این حال مورد انکار قرار گرفته. عبارت مرحوم آقای خویی را دیروز بهش اشاره کردیم که ان مفهوم الاعانت علی الاثم والعدوان که مفهوم الاعانت علی البر والتقوا امر واقعی لا یتبدل بالقصد ولا یختلف بالوجوه والاعتبار، از عناوین قصدیه و اعتباریه نیست. بعدم در جای دیگری قسمتی دیگه تأیید میارن، حالا و صحت و استعمال کلمت الاعانه و مقتطع منها فی فعل غیر القاصد بل و غیر الشاعر، اصلا توجه نداره به ان غیر شعورن انجام داده، بازم اونون اعانتون بلا عنایت و علاقه به صورت ظاهر لفظم استعمال شده. موارد زیاد داره، تقتضی از این موارد عدم اعتبار القصد و الاراده فی صدقها لغتا، و موارد متعددی رو از روایات و آیات مرحوم آقای خویی به استشهاد میکنه که حتی شخص توجه به فعلش هم نداره. اعانه ما هم در عرف اینو میگیم الان، فلانی ناخواسته به من کمک کرد. چیکار کرد؟ بله فلان کار شد، خیلی به کار من کمک شد، اصلا نخواست، قصد نبود، اعانت هست، یست و محل اعانه در عرف داریم. البته ظاهرا کلام مرحوم آخوندم متخذ از مرحوم ایروانی است، در حاشیه بر مکاسب. ایشون هم میفرماید ان القصد قصدان، قصدون به معنی دائل باعث نحو الفعل فیکون حصول الحرام قایتا لفعل المعین و هازا هو الذی اراده المصنف من القصد، و قصدون به معنی الارادت و الاختیار که فعل اختیاری باشه، فیکون الحرام مختاره المعین به اختیار ما یعلم ترتبه علی نه و که و القصد به کلا معنیه غیر معتبر فی تحقق عنوان الاعاده، فان الحق ان الاعانه عنوان واقعی غیر دائر مدار القصد، فنفس الاتیان به مقدمات فعل الغیر اعانت للغیر علی الفعل. یه واقعیتیست، یه حقیقتیست، قصد در اشتخالت ندارد. چی میتونیم در جواب این سوال بگیم؟ چه عاملی رو میتونیم ادعا کنیم بگیم در کلمه آنه افعال باب افعال همه این چنینه؟ نه، اینجا به خصوص قصد در اشتخالت داره. به چه دلیل؟ از نظر قواعد باب الفاظ ما هیچ گونه شاهدی بر این مطلب نداریم. حالا که نه برخورد کردن به یه مواردی برای فرار از اونها، میتونن بگن به این ترتیب که نه مراد شارع از اینجا اعانه حرام حرام اینجور چیزی. خب یه بحث دیگری است جمعاً از نظر مقصود و مراد شارع، نه از نظر اینکه لفظ این عنوان در اشتخالت داشته باشه. بله خیلی وقتا در جمع بین دو دست روایات، حالا یا شواهدی در خودش یا نه جمع تبرعی، مرحوم شیخ طوسی موارد بسیاری دارد که هازا یحمل و علا ذالک و ذالک یحمل و علا هازا. بله سمن العذرت سهتون ولا بأس به بیع العذرت، جمع بین این دار چکار کنیم؟ هر کدومو هم کنیم بر قدر متیقن بگیم عذره معکول اللم و غیر معکول اللم، اما این تو مفهوم کلمه نیست. در مراد از این جمله چنین چیزی اشراب شده باشد مطلب اون آخر قابل للکلام. حالا ولی نتون مفهوم لفظ باشه بگه مثلا لفظش این قسمت درش دخالت دارد، نه عنوان عامون، صدور اون عنوان فعلش عامون، سوا انکان معلقص املا، حتی به تعبیر مرحوم آقای ایروانی نه قصد عنوان اعاده لازم است و نه اینکه فعل بل اختیار باشه، حتی اگر بدون اختیار هم صادر بشود اونون بسیاری از فعل ها شرب خمر بدون اختیار صادر بشود شرب خمره، اختیاری و غیر اختیاری دخیل درش نیست. قبلا به یه مناسبت عرض کردیم تمام افعال و بعد از بیان کردن معناش یا واژش قد یکون و اختیاری یا وقد یکون بلا اختیار تقسیم میکنیم، منشأ تقسیم قرار میگیرد. پس حتی اختیاریت هم در عنوان اعانه درش اشراب نشده در مدلول لفظی کلمه اعانه. پس چیه؟ بله برمیگردیم به بنیان بحث. کلمه اون وضع برای حقیقت واقعی، به موجود حل و مصادیق ها به وجود واقعیش، مثل اینکه خمر وضع برای یک وجود واقعی به مصادیق مختلفش. ولی چیزی که هست اگر حکم بهش تعلق گرفت، حرمت علیکم المیته یا انهما چی شیطان فجتنبوه، بسیار خوب فجتنبوه باز ما باشیم و ظاهر لفظ اجتناب از اون واقعیت به ای نحوه، به تعبیر مرحوم ناینی اختیارم در اشتخالت نداره. اما در این حال وقتی مورد حکم قرار گرفت مکلف عند الجهل معذور، متعلق واقعی اولیه حرمت، حرمت این فعل است سوا ان کان عن علم او جهل. احکام شامل جاهلم می شود؟ بله. ادله اولیه احکام به عموم لفظش شامل جاهلم می شود، اینا مسائله. بله. بعد شارع مقدس خداوند متعال به عموم رحمت خودش رفع عن امتی تسعه، یکیش مال آقای علمون، رفع رحمتن تعبدن عند الجهل مالا یعلمون، اونی که حرام است شرب الخمر است به عنوان واقعیش به هر جوری که باشد، ولی یه جاهایی که رفعت ارش نمیاد مثلا، خب میگید بله الخمرو نجسون، بدونی یا ندونی نجاستش هست، جایی نمیری که حرمتش هم در واقع هست، ولی بعد عنوان ثانوی جهل میاد میگه رفعه. حالا رفعه یعنی چی؟ آیا حکم واقعی رو عوض میکنه؟ نه، بازم حکم واقعی همون هست، ولی در مورد جاهل فعلیتش برداشته می شود، فعلیت یعنی منجزیت و معذریتش برداشته میشه، یعنی منجز نیست، یعنی عقاب نداره، قابل مؤاخذه نیست، مدلول حدیث رفع یعنی رفع المؤاخذت و علی، عقابش برداشته شد. بله حرمت یشمله، واقعیت حرمت هم هست، آثار حرمت، آثار واقعیش هم برش هست، تأثیراتی که واقعا مثلا خم میذاره هست، ولی در این حال شارع رحمت للعباد عقابشو برداشته. اینا در اصول منقعه است، تقریبا جزء مسلمات و ضروریات بحثای اصولی است. الله اصل حرمت محفوظ، حدیث رفع هم در احکام واقعیه تأثیری نمیگذارد، رفع المؤاخذه عقابشو برمیداره، حکم سر جا خودشه، تغییری نمیکنه. احکام یشترک فیه العالم والجاهل، یکسانه، برای جاهل عقابش برداشته شده، بیش از این که نیست. بله آقا، اونم همینطور، اونم عقابش برداشته شده. بله بله، در مستور رو الی خطا نسیان همه رفع المؤاخذه. بحث طولانی که در اصول فرمودید که آیا حدیث رفع رفع جمیع الاثار است یا رفع مؤاخذه ای فقط، نه حکم واقعی و داره آثار، تازه کسی که قائل به جمیع الآثار میشه میگه همه آثارش برداشته شد، حالا مثلا حتی آثار وضعیش، اما حکم واقعی رو تأثیر نمیگذاره درش. حکم واقعی لا یتغیر اما هو علی، آثارش رو برمیداره. حالا جمیع الآثار کسی ملتزم بشود، چون که شیخ یه جاهایی لابلاش بعد از توجه به روایت عبدالله ابن سلان و مسعدت ابن زیاد و چنین و چنان یک تردیدی شیخ درش می کند، ولی نه در مجموع رفع المؤاخذه اون اشکالات اون دو روایت هم در جای خودش حل کردیم، جواب دادیم که نه اونم از قبیل رفع نیست. بنابراین حدیث رفع در جاهل رفع مؤاخذه است در شرب الخمر. این همین حرف اون علی الحرام یه واقعیتی است. حالا یه کسی دیگه داره حرام انجام میده، حرام او بالفعل است به جای خود، ولی اون علی الحرام کلما یصدق علیه اون علی الحرام فعل این میشه اعانه علی الحرام. این واقعا حرامون، واقعا مبغوض للشارع. بله این خودش یک عنوانیست که ولو جاهلم باشه و به هیچ نحوم قصد نکرده باشه اون او را، کمک او را، به هر شکل اون الحرام یستق، واقعیتیست تحقق پیدا میکنه. اعانت علی الحرام این واقعیت صدق پیدا میکنه خارجم، مثل همون عناوین دیگر. هیچ وجهی نداره که بتونیم این رو تخصیص بزنیم. و به این معنای عام است که مثلا تعبیر میکنیم و درستم هست که بنیان زندگی بشری علی التعاون در جامعه انسانی یک جامعه تعاونی است، یعنی همه دارن به یک دیگر کمک میکنن و اگر کسی این کارو نکنه و از زیر بار این کمک بیرون برود اونقدر مذموم است و کلن علی الناس و جنین و چنان، این همه در روایات. نه، جامعه بشری بنیانش بر اعانه و تعاون با یک دیگره، حالا چه بداند چه ندارد، چه قصد بکند چه نکند، قصدش فقط پول در آوردنه برای خودش است و هیچی دیگر، در این حال فعل تعاونش محفوظه، داره تعاونش رو انجام میده، کمک به دیگران داره میکنه، نونوایی که نون میپزه به اصطلاح این با اون زحمت پشت تنور گرما چنین، هر چی ازش بپرسی برای چی؟ برای خود مزدش از و پولش از و درآمدش. اما در این حال مستاق للتعاون، این اختصاص نداره به اینکه حالا قصد بکنه برای اینکه فلان آقا سیر بشه یا فلان آقا بتونه گناهشو انجام بده یا نه فلان آقا بتونه خیرشو انجام بده، اینا نیست تو این مفاهیم، اینجور نیست. واقعا دقت بفرمایید و بحث تا به نتیجه برسیم واقعا بحث مشکلیه که انسان بتونه چی اختیار بکنه. دیروز هم خدمت بعضی از آقایون عرض کردیم ما حالا قدم به قدم تحلیل میکنیم تا ببینیم به کجا برسیم، اگر جوابی اشکالی به ذهن آقایون میرسه جدا مطرح کنیم، جمع‌بندی کنیم، ببینیم به کجا خواهیم رسید در این بحث، استفاده کنیم از حضور آقایون. بحث اون مباحثه ما بارها عرض کردیم. مورد اشکال قرار عرض کردم شیخ در یک جایی من اکره به طلاق و اطاق و چنین و اطق ما یملک، اون روایت رو میاره، امام فرمود نه این به اصطلاح درست نیست برای اینکه پیغمبر فرمود رفع عن امتی چنین، اینجا رو شیخ به این روایت که میرسه میگه بله این حتی حکم وضعیش هم برداشته، میگه طلاقش درست نیست، اطاقش درست نیست، قسمش درست نیست، چنینه. شیخ اینجوری توش گیر میکنه، میگه به قرینه این روایت میتونیم بگیم بله اون احکام وضعیه هم برداشته میشه. البته اگر گفتیم اختصاص به اصطلاحی نداره، اختصاص به اضطرار، در مالای علمش هم باید همینو بگیم، اشکالی هم نداره. اگه این استدلال تمام بشه و به استناد این روایت عموم بدیم آثار حدیث رفع را، بله همه آثار بگیم جمیع الآثار برداشته میشه، عده‌ای هم ملتزمن، مرحوم ناینی ملتزمه، دیگران از بزرگان بعضی ها ملتزمن به این مطلب بر اساس همین استدلال. نه اگر آثار عموم الآثار رو گفتی فرق نداره، اثر وضعی شرعی، نه آثار طبیعی، شارعی که در طبیعت دخالت نمی کنه که. اون که بس نه، اون آثار وضعی خارج از احکام شرعیه رو کاری نداریم. آثار وضعی شرعی، صحت، بطلان، امثال اینگونی چیزا، تملک، ملکیت، این هاست آثار وضعی شرعی مورد بحثه. استدلال شیخ روی اینه تعمیم، بزرگانی هم رو همین روایت به اصطلاح تکیه کردند، ولی این دیگه باز از مختصات قوم، حتی مرحوم شیخ هم ابتداءً رو این تکیه می کرد، در پاورقی دوران از این برگشت که نه این روایت دلالت نداره. و این تنبه پاورقی هم ناشی از تذکری است که مرحوم آقای اشخب القاسم قمی در درس ایشون فرمود، خودش از بزرگان بود ولی خب برای ترویج ایشون حتی شرکت، ایشون تذکر فرمود که نه آقا، در این قضیه قسم به طلاق و العتاق یک حکم تکلیفی حرمت هست که کفاره هم دارد. لسان امام اینه که اون تکلیف برداشته شده، اون حرمت به اصطلاح فعلیتش برداشته شده، نه صحت اینها. بحث رو برده اونجا و لذا بله، اینم از دور استدلال میشه خارج. حالا بحث اون در جای خودش مربوطه به مبحث و اصوله. چی آقا؟ نفهمیدم. قصد، قاف سین دال، قصد، خیلی کفای کفر باشه. قصد رو از عبارت دیروز عرض کردیم، امروز هم از عبارت مرحوم ایروانی که نقل کردیم، ایشون فرمود والقصد و قصدان، یکی قصد به معنای غایت، یعنی در نظر گرفتن یک هدف و برای اون هدف حرکت کردن، اونی که بتونه محرک برای او باشه، این یکیه. یک قصد به معنای این که نسبت به فعل قصد دارد در حدی که این فعل را اختیاری قرار بدهد. این دو معنا قصد. بعدم فرمود هیچ کدوم در معنای لفظ دخالتی ندارد. فعل یقع او ولو برای اون غایت نباشه، فعل یقع او ولو توجه هم بهش نداشته باشه. کسی به عنوان آب میخوره بعد معلوم میشه خمرون، شرب الخمر املا، فرق میکنه در این؟ اون عنوان صدق میکنه، ولو اینکه این خیال میکرد آبه، اصلا فکر خمر خوردن و غایتش و مستیش و شیرین نمیدونم تلخیش و شیرین چه میدونم، نمیدونم مثلا تلخی یا شیرین چه مزه‌ای داره، به فکر مزهش هم نبود هیچی، اصلا نمیدونست که خمر رو، پس خمر اختیاراً نخورد، بلا اختیار خورد، اما در این حال شرب الخمر. در قضیه اون هم که مورد بحث ماست، عیناً یکی از واژه هاست با همین خصوصیاتش، فقط این قضیه هست در جایی که لا یعلم مرفوع عقابه، مؤاخذش برداشته شده، که میایم اینو تعبیر میکنیم اصطلاحاً، میگیم حکم به وجود الواقعی هست، حکم واقعی هست اما فعلیت ندارد. این مراتب اربعه‌ای که مرحوم آخوند در جای خودش بیان کرد، مرتبه به اصطلاح اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. فعلیت نداره پس تنجزم نداره. بله، رفعه تنجز رو برمیدارد، یعنی رفع مؤاخذه میکنه، مؤاخذه اثر تنجزه، اصلا تنجز یعنی معذوریت و به اصطلاح معاقب بودن. ولی گفتیم اگر قبح عقاب بلا بیان بیاد تنجز رو بردارد بگه عقاب نداری، فعلیت رو بر نمیداره، اما وقتی شارع خودش میاد تنجز رو برمیداره، مستفاد از او، لازمه او اینه که فعلیت هم برداشته شده باشه. این حالا بحثای اصولی. در هر حال اونی که از در جاهل تفاوتی که ایجاد می کند، تفاوت در مرحله تنجز و یا فعلیت هم کار دیگه که نمی کنه. این یک شرط خاصی هم در اعانه نیست، در تمام افعال این چنینه. طبعا فعلیت حرمت اعانه فعلیتش یختص بالاعانت الاختیاریه، طبعا اینجور غیر اختیاریش فعلیت نداره. این یه نکته. نکته ای که حالا اینجا اضافه کنیم اینی که این اختیاریت به چیه؟ اختیاریت در هر فعلی به اینی که نسبت به اون فعلش توجه داشته باشه، به قول آقای مهدیپور قصد با قاف و سین و دالش به اون فعل و اون عنوان باشد. بله آقا؟ در هر فعلی این طوره. شرب الخمر، اکل المیته، اون وقتی میتونیم بگیم اختیارن اکل میته کرد که بدون این میتتون و اکله یا خمرون و شربه. اما اگر ندونه، نه این اختیارن این کارو نکرده. در هر فعلی از افعال اختیاریتش اون وقتی است که به عنوان اون فعل توجه داشته باشی. سب بله خیلی خوب بیارید. خود نمیگفتیم نه که. حالا ببینیم. در هر فعلی از افعال اینو میخواد. در مورد اعانت بر اثم، اعانت اون یه عنوان ثانویه. طبعا هر فعلی که مصداق اعانت قرار میگیرد لااقل دو عنوان داره. یه عنوان عنوان اولیه اون فعله، یه فعلیست برای خودش، رفتن، آمدن، زدن، حرکت کردن، دست دادن، اینا هر کدوم یه فعلیه برای خودش. و بعد یه عنوان ثانوی که حالا در این مورد خاص شد اونون لزیدن، این عنوان ثانویش. ما اینجور عناوین متعدد در افعال خیلی جا داریم الا ماشاءالله. یه وجود انسان در خارج، یه عنوانش انسانونه، یه عنوانش هاشمیونه، یه عنوانش عالمونه، یه عنوانش زاربونه، یه عنوانش قاتلونه، یه عنوانش یک فرد خارجی. یجتمع فیه عناوین متعدد، البته به تفاوت موارد، گاهی بعضی ها یه عنوانی هن، گاهی دو عنوانی هن، گاهی پنج عنوانی هن، گاهی به عناوین مختلف. هر کدوم از اون عناوین حکم خودشو داره. اگر مولا گفت یجب اکرام العالم، این عالم ما و عالمون یجب اکرامه. اگر گفت یجب اکرام الهاشمی، به عنوان هاشمی داره. گاهی دو تا عنوان جمع میشه، به هر دو عنوان حکم داره، وجوب داره، منافات هم با هم نداره که. گاهی اوقات اون وقت نه، به عنوان ذاتیش حکمی نداره، حلالون حرمتی نداره، به عنوان ثانویش میشه حل. حتی گاهی ممکنه عنوان ثانویش حکم حلیت داره، به عنوان عنوان اولیش، عنوان ثانوی میشه حرام. میگید او مقدمه، القنم الموتوعت حرامون، با اینکه القنمو حلال ولی به عنوان موتوعه حرام. چه میشه؟ میگید عنوان ثانوی مقدم میشه، اون حکم لا اقتضاست، این حکم اقتضاییه، از این جهت مقدم میشه. حیثیات مختلفه. بله یه جاهایی هم گرفتاری پیش میاد، اینه که از نظر حکم اولی خودش یه حکم اقتضایی داشته باشه، وجوب داشته باشه، حکم ثانوی حرمت میشه تزاحم. بعد برید و حساب کنید کدوم یک از این متزاحمه اقواست. نه تغییر نه. این یعنی دیگه چی چی تم میدونم آیا حالا دیگه غنم نیست، اما بله ما هم که طبعا لشما همین عرض کردیم، عنوان ثانوی عنوان دیگریش اضافه شده نه تغییر کرده، نفرمایید تغییر، بله یه عنوان دیگر اضافه شده، اما حالا اگر اون عنوان اولیش حکم وجوبی داشت چی؟ از صلات و واجبتون القصب و حرام، صلاتی که متحد با قصب شد چیکارش کنم؟ هر دو عنوانش هست، هر دو عنوانش هست یا نیست؟ یا انقاض الغریقه واجبون عنوان سابقه، بعدم تملک در تصرف در ملک غیر حرامون، هر دو اینا میشه با هم تزاهم. تزاهم بحث تزاهم و اهم و مهم و اون بحثا رو برای اینها گفتگو شده. حالا در مورد بحث ما نه، فرضمون اینه فعل به عنوان اولیش حکمی نداره یا اباحه است، حلالون نونواییش حلالون، خرید و فروش نونش حلالون، اما این به عنوان ثانوی شد اونون للحرام. حالا این بشود به این عنوان حرام، مشکلی نداره، اما برای اختیاریت این دو حیث با هم فرق میکنه. فعل نونوایی شد، توجه بش داره، صبح کجا داری میری؟ میرم دکون نونوایی. چیکار بکنی؟ نون بپزم. یا امثال اینا. حالا سوال جواب بشود یا نشود، این قصد درش محفوظه، توجه به فعلش داره، ولذا خبازیش براش اختیاری یون. اما اختیاریت خبازی خوب عنایت کنی، لا یکفی برای اختیاریت اون علل حرام، اینجا مسیرشون جدا میشه. به عنوان اعانه علل حرام اون وقتی اختیاری میشود که توجه داشته باشه که این فعل اون علل حرام، تا بشه اعانت بر حرام اختیاری، توجه که بدون این میشود. اجازه بدید، اجازه بدید، این چنین است واقعا، علم به این موضوع داشته باشه تا بشه اختیاری. بله لازمش اسمش شما بذار قصد، اما نه قصد به اون معنا، نه به قصد به علت غایی، اون معنای دومی که مرحوم آقای ایروانی احوت جدا کرد ازش به معنا اراده. چی؟ نه اراده، فعل ارادی، نه به معنای غایت. برای اینکه این فعل ارادی باشه انتخاب کنه اون را، یعنی انتخاب درش داشته باشه، این فعل میشه ارادی و اختیاری، اونی که ملاک اختیاره. این اختیاری شدنش منوط به اینه که علم به این موضوع داشته باشه، توجه داشته باشه تا بشه اختیاری. اگر چنانچه مثلا شرب خمر کرد ولی در واقع آب بود، او این شرب خمر نکرد، یا آب خورد به قصد آب، حالا عکسشی در اینجا، بعد معلوم شد خمر بوده، گفت رزق رزق الله، حالا این اختیاراً شرب خمر کرده؟ نه، با اینکه خوردن رو قصد کرد، شرب رو قصد کرد، اون عنوان اولیش معل قصد بود بلا اشکال، اما آیا اختیاراً قصد شرب خمر کرده؟ نه. و مما توضیح میدیم این مطلب را در باب صوم، میگید من افطر عمدن، اما کسی اگر سهواً افطار کرد روزش باطل نیست. تفاوتش کجاست؟ یه آدمی نشست سر سفره کاملا غذا خورد، ماه رمضان رو روزه بود و نشست یادش رفت که روزه است و کاملا غذا خورد. غذا خوردنش عمدی است یا غیر عمدی؟ ها؟ عمدی روشن. غذا خورد و کامل شد و دندوناش هم پاک کرد و چند تعارق هم روش زد، این عمدن انجام شد. اما افطارش اختیاری شد؟ چون توجه به صوم نداشت؟ نه، این میگید افطر سهوان، مصداق افطار سهوی. و اینی که لا یوجب الافطار کجاست؟ این مصداق روشنش اینجاست میگه افطر سهوان ولو اکل عمدن. یه فعل واقعیت خارجی یه چیزه، اما از حیث یک عنوان عمده و از یک حیث عنوان دیگر سهوان. اینا یه مسائل روشنی است در جای خودش، یعنی با تو. ولی خب ناچاری گاهی لابلای این گفتگوها توضیح واضحات خودش این اشکل مشکلات اینا در حقیقت توضیح واضحات. حالا اون بحث دیگری است، آیا اکراه رفع اختیار میکنه یا نه اکراه رفع اختیار نمیکنه، بحث مفصلی در مکاسب که آیا اکراه رفع اختیار میکنه یا نه، خودش عذر مستقل. بله اون داره، ولذا بله این اختیاری اکراه در، یعنی اختیار در مقابل اکراه جبر نباشه به اون معناست، نه به معنای قصد. نه میدونم دو... فعل خارجیش چیه؟ فعل خارجیش چیه؟ من کلمه اکلم بذار کنار، یه کار این لقمه زدن حضرت عالیه، اینه، غیر از این که نیست که. حالا لقمش کله گنجشکی باشه یا کله مرغی باشه کله گوسفندی، همین حالا داریم چی داریم میگیم؟ میگیم توضیح واضحات اشکال مشکلات همینه، به خصوص وقتی آدم یه روز غیبت کرده باشه. نه بنابراین این فعلی که خارجاً واقع شده یه فعله، اون حقیقت واقعی خارجی به قول امروز یا عنصر مادی که در اینجا داریم یکیه، اما این به عنوان اکل اختیاریون، چون با اراده و تصمیم غذا خورد، این اختیاریون. اما به عنوان افطار نه، میگیم غیر اختیاری سهوی. واضح این این مطلب در قضیه اعانه میاد، همیشه اعانه میاد روی فعلی که ذاتاً خودش یه عنوانی داره، حالا اون عنوانش مختلف، نونوایی، قصابی، اعطاء العصا، اعطاء السیف، نمیدونم این همه این مثالهایی که حالا آقایون دارن، اون عنوان واقعیش یه فعلی، اعطاء، عقص، فعل، اینا افعال هر کدوم برای خودش یک عنوانی داره. و له حکم اعطاء العصا فی نفسه حکمی نداره، مباحون. نونوایی همچنین، قصابیش همچنین به عنوان واقعی، یا احیانا مستحب، مثلا حالت مستحبش هم میاد رو همون اعانه، فی نفسه مباحون، اما با یک عنوان دیگر. الان همین در واقع یک صفت دیگر دارد این فعل او که اسمشو میذاریم اعانه، کمک کردن للغیر، این عنوان دیگریست. گاهی به این عنوان توجه دارد، گاهی نداره. اگر توجه داشته باشه طبعاً همینطوری کنید، بله لازمش اینه که یعنی این فعل رو با قصد همین اعانه انجام میده، به قصد دفعه برای این خاطر، برای این خاطر، نه برای نداره. اما بپرسی داری چه میکنی؟ میگه خب کمک میکنیم به مردم، اینشو میدونه، اینشو توجه داره، اون وقت میشه به عنوان اعانه هم چی؟ اختیاری. نه حالا به ایس، حالا ببینید تا برسیم بود. اگر اعانه علل بره، بله، یا آقایی که داره کوره پزی میکنه، یا حتی اون کارگر افغانیش که داره آجر کورش رو میزنه، اونم به همین ترتیب در مقدمات این فعل قرار میگیرد، جزء همون تعاون عمومی بشری، داره به این بناء مسجد کمک میکنه. اگر نبود اونها بناء مسجد نمیشد، پس او داره کمک میکنه. اما اون وقتیش توجه نداره، نه به مسجد و نه به خریدارش و نه به مورد مصرفش، فقط توجهش به اینه که الان امروز تا غروب مثلا چند تا خشت آجر بزنه چقدر مزد بگیره. خب این طبعا اعانت بر مسجد رو قصد نکرده، نه ثواب اعانت بر مسجد نداره. اما اگر همین رو قصد کرد، اون وقت میشه اعانت علی المسجد ثوابم میبره. اینی که با کرر عرض کردیم در عرف اسلامی میشود انسان در تمام آناتش و افعالش در حال عبادت باشه. میشه یا نمیشه؟ بله، در تمام افعالش میتواند در واقع مقدمه برای عبادت قرار بگیره، اینم اون رو قصد کنه، اون وقت میشه این فعلش هم عبادت. وقتی به قصد او اون عبادت منجر و اله را قصد کنه، اون وقت میشه اعانتون علی و میشه عبادت. در طرف گناهش هم همینطور، کاری را که در مسیر گناه دیگری یا خودش انجام میدهد، اگر توجه نداره به این که این در مسیر گناهه، نه، این اعانتون علل اسم نیست. یعنی اعانت علل اسم هست اما نه اختیاری. بله، حالا میرسیم همه اونا رو چند دفعه گفتیم برای بله داستان هزار و یک شب رو هم بعد تکرار میکنیم، میرسیم بهش. بذارید یکی، همه اونا رو میگیم، همه اونا رو میگیم. باز دیروز رو گفتید، مکرر فرمایش دیروزتون رو توضیح دادیم، بازم هم دارید همون رو تکرار میکنیم.
شما الان دارید فرمایش قصد نکنید، ما همون
که آخرش آقای محمدی، آقای محمدی گفتش همیشه این کلی گفتم شما خیلی بدم نمیاد، دارم خیلی هم خوشم میاد، ولی ترتیب بحث رو به هم میزنید. خب حالا تلکه شقشقتون هدرت تا بعد انشالله بقیهش فردا.